سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد، امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. مقامات ایران میگویند در 10 روز گذشته بیش از 14400 مهاجر افغان را به افغانستان برگشت دادند. خبرگزاری فارس به روز دوشنبه گزارش داد که این افراد به گونه غیر قانونی وارد خاک ایران شده بودند و پس از شناسایی و بازداشت توسط مقامات امنیتی این کشور به مقامات حکومت طالبان سپرده شدند. سردار مجید شجاع، فرمانده نیروهای مرزی ولایت خراسان رضوی، گفته که قوای سرحدی و پلیس این کشور به پناهجویان غیر قانونی اجازه ورود نمیدند. بر اساس گزارش ها، مقامات ایران در نزدیک یک سال گذشته بیش از 500 هزار مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که یک مقام ژاپن از آمادگی کشورش برای سرمایه‌گذاری در افغانستان سخن گفته. این وزارت شام دیروز در اعلامیه نوشت که میساکو تاکاهاشی، معاون نماینده خاص ژاپن برای افغانستان، در دیدار با شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در این مورد صحبت کرده. در بیانیه زمان دقیق این دیدار مشخص نشده. مقامات ژاپن نیز در این مورد تبصره نکردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، بسیاری از کشورها سفارت‌هایشان را در افغانستان بستند و شمار زیادی از مؤسسات امدادرسان نیز این کشور را ترک کردند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال، تیم‌های افغانستان و نیوزیلند امروز 12:30 به وقت کابل به میدان می‌روند. این بازی در شهر ایست لندن آفریقای جنوبی برگزار می‌شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین بازیش در این مسابقات در برابر پاکستان شکست خورد. جام جهانی کرکت زیر 19 سال بر روز جمعه به اشتراک 16 تیم در آفریقای جنوبی آغاز شد. نیروهای آمریکا و بریتانیا روز گذشته چندین مکان مورد استفاده شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن را بمباران کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این دومین بار است که دو متحد مراکز پرتاب راکت شورشیان حوثی را هدف عملات تلافی جویان قرار می دهند. آنها حدود 10 روز پیش بر حملات بر بیش از 60 هدف حوثی ها در 28 منطقه حمله کردند. بر اساس بیانیه، مقاماتی که خواستند نامهایشان فاش نشود گفتند که ایالات متحده و بریتانیا از راکت‌های تاماهاوک و جت‌های جنگی برای هدف قرار دادن انبار راکت و مکان‌های شلیک راکت شورشیان حوثی استفاده کردند. بمباران اهداف حوثی‌ها پس از آن آغاز شد که این گروه حملات میزایل و تیاره‌های بی‌سرنشین را بر کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ انجام داد. و زلزله شدید ناوقت روز دوشنبه در نزدیکی شهرک سرحدی ایکول چین رخ داد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده قدرت این زلزله را 7 درجه ریشتر تخمین کرده. تکانهای این زلزله در دیگر کشورهای منطقه از جمله قرغزستان، قزاقستان و تاجیکستان هم احساس شده. در بعضی مناطق مردم مجبور به ترک خانه های خود شدند. تا هنوز در مورد تلفات و خسارات احتمالی این رویداد چیزی گفته نشده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری میرحمد صافی، مسئول بخش فنی استادیوم، میزبان شماستم. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن، اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش تازه گفته که مؤسسات تطبیق کننده برنامه های کمک های بشری ایالات متحده مقررات نظارت بر مصارف را از نظر انداختند. سیگار و بعضی از نمایندگان در کنگره ایالات متحده می گویند که طالبان در این مؤسسات افراد خود را به کار می گمارند و یا با ایجاد مؤسسات تلاش می کنند تا از کمک های ایالات متحده به نفع خود استفاده کنند. طالبان پیش از این چنین گزارش ها را رد کردند. بیشتر از سید سمی عباس می شنمه.
حکومت امریکا در بعضی از کشورهایی که خطرناک به شمار می روند به شمول افغانستان در مورد تطبیق برنامه های کمک رسانی بشری خود یک مکانیزم خاص را ایجاد کرده است. در گزارش اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار آمده است که اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID این مقررات تفتیش را رعایت می کند و آنها از کار این مؤسسه رضایت دارند. در این زمان سیگار در گزارش خود انتقاد کرده که بعضی از مؤسساتی که از اداره مربوط به کمک های بشری USAID جداگانه کار می کنند این مقررات را رعایت نمی کنند. سیگار انتقاد کرده که مؤسسات کمک های بشری در وقت تقسیم این کمک ها از تقریباً 18 ماه به این سو مقررات مشخص را در رابطه با مؤسسات تطبیق کننده برنامه های کمکی عملی نکردند. در گزارش آمده است که این کار دفتر کمک های بشری به این معناست که این اداره به 8 مؤسسه غیر دولتی و قراردادی های آنها 40 میلیون دلار دادند که شاید به دست مردم مستحق نرسیده باشد. به اساس گزارش ها ایالات متحده امریکا از برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان تا حال بیش از 2.3 میلیارد دلار به افغانها کمک کرده است. در چند ماه اخیر مفتشین امریکایی و نمایندگان امریکا در مورد ضایع شدن بخشی از این کمک ها و یا رسیدن آن به طالبان انتقاد کرده و اظهار نگرانی کردند. رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره امریکا مایکل مکال تقریبا دو هفته قبل در یک اجلاس این کمیته گفته بود که پولهای مالی دهندگان امریکا از همه بیشتر به دست طالبان می رسد.
طالبان از پولهای مالی دهندگان ایالات متحده نسبت به هر وقت دیگر اکنون نفع بیشتر می برند. آنها از مؤسسات غیر دولتی سرقت می کنند تا جنگجویان و قوای خود را تقویت کنند.
یک گزارش دیگر سیگار که در ماه اکتبر سال 2023 نشر شد و در آن هم گفته شده بود که برخی از کمک‌های بشری آمریکا به دست طالبان می‌رسد، نگرانی نمایندگان کنگره آمریکا را دامن زده بود. اداره سیگار در گزارش کنونی که روز دوشنبه 22 ماه جنوری به نشر رساند، اشاره کرده که کم و بیش 1000 مؤسسه غیر دولتی با گفته سیگار به اصطلاح در وزارت اقتصاد حکومت طالبان ثبت و راجسته شدند. در گزارش سیگار به این نگرانی ها اشاره شده که در بعضی از این مؤسسات طالبان افراد خود را مقرر کردند و یا خودشان این مؤسسات را ایجاد کردند تا بتوانند از کمک های بشری آمریکا به نفع خود استفاده کنند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این گزارش نوی سیگار تفسیر نکرده، اما در گذشته گفته بود که آنها در کمک‌های بشری آمریکا و کشورهای دیگر دست نمی‌زنند، بلکه برای رسیدن این کمک‌ها به مردم همکاری می‌کنند. در گزارش قبلی سیگار این نگرانی هم نشان داده شده بود که طالبان بر مؤسسات تطبیق کننده برنامه‌های کمک بشری ایالات متحده مالیه بیش از حد وضع نموده و فیس‌های دیگر را تعیین کرده و از این طریق ده‌ها میلیون دلار پول را برداشتند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برنامه‌های هفتوار ما تا لحظات دیگر پخش خواهند شد، اما حالا یک کماندان ارشد نیروهای آمریکا در شرق میانه گفته که در حملات شورشیان حوثی بر کشتی‌ها در بحیره سرخ ایران مستقیماً دست دارد. با آغاز حملات اسرائیل بر نوار غزه، شورشیان حوثی یمن بسیاری از کشتی‌ها را در بحیره سرخ با طیاره‌های بی‌سرنشین و راکت هدف قرار دادند. در این گزارش از سید سمی عباس بیشتر می‌شنویم.
قمندان بلند رتبه قوای بحری امریکا در شرق میانه امیرالبحر براد کوپر میگوید حملات ایران بر کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز اکنون به تمام شرق میانه سرایت کرده است. او روز دوشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت ایران در جریان جنگ اخیر در نوار غزه در حملات شورشیان حوثی یمن بر کشتی‌ها مستقیم دخیل است. اما او از پاسخ دادن به این سوال خودداری کرد که آیا ایران در خلیج عدن در حملات حوثی‌های یمن بر کشتی‌ها نقش راهنمایی را دارد یا خیر. ایران و حوثی‌ها تا حال به این بیانات قمندان فرقه پنجم قوای بحری آمریکا در بحرین واکنش نشان ندادند. قمندان فرقه پنجم قوای بحری آمریکا ایران را متهم نمود که در پی توسعه تهدید جنگ‌های نیابتی و تقسیم اسلحه از بحیره سرخ گرفته تا آن طرف در بحیره عرب در بحر هند دست دارد. او هشدار داد که ایالات متحده ایران را مسئول حملات اخیر درون یا طیاره‌های بی‌سرنشین بر کشتی‌ها می‌شمارد. گروه حوثی‌ها یک گروه شورشی تحت حمایت ایران در یمن است که در سال 2014 پایتخت یمن صنعا را در دست گرفت و از سال 2015 به این سو با ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ می باشد. این ائتلاف از حکومت جلای وطن یمن حمایت می کند. این گروه از دو ماه به این سو به حمایت از گروه افراطی حماس در جنگ با اسرائیل شامل است و در کانال سوئیس حداقل 34 بار بر کشتی‌ها حمله کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. حوثی‌های یمن هم در آخر در لیست سازمان‌های تروریستی در آمریکا درج شده است. ایالات متحده به همکاری بریتانیا در چند روز اخیر بر قرارگاه‌های نظامی حوثی‌ها حملات هوایی را انجام دادند. در این حملات با گفته منابع یمنی بیش از 75 نفر کشته شدند. با این حملات و افزایش گزمه‌های بحری آمریکا و متحدین آن در منطقه چنین معلوم می‌شود که حملات شورشیان حوثی بر کشتی‌ها کاهش یافته است. اما با آن هم بسیار کشتی‌ها مجبور می‌شوند که مسیر خود را تغییر بدهند و از طریق آفریقای جنوبی حرکت کنند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه چرا بعضی جوانان همدیگر خود را تخریب می کنند؟ عواقب تخریب کردن جوانان چیست و چگونه از این کار جوانان جلوگیری شود؟ و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در بعض محافل و نشست ها شاید با جوانان مقابل شده باشید که در عقب هم دیگر را تخریب می کنند. این تخریب کردن در غیاب یک شخص و یا هم در مقابل یک شخص شاید به این نیت گفته شود که طرف مقابل کم زده شود. در مناطقی که میان افراد هم چشمی ها وجود داشته باشد و یا هم بزرگان آن مناطق ذهنیت های مخرب داشته باشند، جوانان نیز در آن جاها خیلی از رفتارهای بزرگان متاثر می شوند و همیشه از آنها تقلید می کنند و کوشش می کنند تا خود را با تخریب کردن دیگران خوبتر جلوه دهند. سلیمان یک تن از باشندگان کابل است. او می گوید عادت نادرست تخریب کردن جوانان بستگی به خانواده ها دارد.
همه مشکلات فامیلی هم سر از این موضوع زیاد اثر می مانند، مخصوصا روی نادرست پدر مادر که مثلا یک والدین از برادرزاده یا خواهرزاده خود که در پیش اولادشان مثلا بد بگوین یا یک رویه نادرست کنن یا بخیلی بکنن، این سرمنشا میتونه در تربیت اولاد از همینجا باشه و به اینمی خاطر است که اونا دیگر رشد کسرا یا مثلا پیشرفت کسرا دیده نمیتونن و به می خاطر عادتشان وارد میشه که هر کس تخریب بکنه، که در بین جوانا بسیار شایع است، یا مثلا در داخل دفتر پیشرفت کسرا دیده نمیتونن یا در محیط یا در فامیل.
فرشته حسینی یک تن از جوانان و محصل رشته روانشناسی به این باور است که تخریب کردن یکی از عادات خیلی بد در میان جوانان است و عواقب خیلی ناگوار به خود فرد میتواند داشته باشد.
تخریب کردن یک نوع رفتار آسیب زننده اجتماعی است که متاسفانه در جامعه امروزی ما کاملا عادی شده و کسایی که این عمل انجام میتن از یک نوع احساس حقارت درونی رنج میبرن، کوشش میکنن این احساس خودشان را به دیگران منتقل کنند و از خار و خفیف کردن دیگران لذت میبرند، کوشش میکنن با تخریب کردن دیگران حال خودشان را بهتر بکنن.
به نظر من تاثیرات مخرب بسیار زیادی میتونه داشته باشه، هم برای فرد هم برای جامعه، اما یکی از مهمترین تاثیراتی که میتونه برای فرد داشته باشه این است که به مرور زمان توسط دوستان و توسط جامعه طرد میشه، چرا که خودش با این رفتار مخرب خود باعث آسیب رساندن رابطه خود با دیگران شده و در کل میتونیم بگوییم که دوستی ها را به دشمنی ها تبدیل میکنه و وحدت و دوستی را از بین میبره.
مقایسه کردن خود با دیگران یکی از دلایل است که میتواند عادت تخریب را در ذهن انسان رشد دهد. جاوید موسوی به این باور است که این عادت نه تنها در میان فامیل و دوستان بلکه در ساحه کاری و میان همکاران نیز وجود دارد.
خب یک دوریگی را نشون میده به یک نحوه، این نه تنها که در بین اقوام دوستایی گپ است بلکه حتی در ساحه کاری هم میبینیم که یک خیاط پشت خیاط دیگر گپ میزنه که خیاط اصلا خوب خیاط نیست به این شکل. این همش منشایش از این است که ما خود همیشه همواره با شخص دیگه در حال مقایسه هستیم، ما خود مقایسه میکنیم در حالی که هیچ نباید کار بکنیم. هر کس جای خود داره، هر کس کار خود پیش میبره، هر شخص استعدادهای خود داره. مثلا یک شخص ممکن است که از نگاه ذهنی خیلی فعال باشه و یک شخص دیگه از نگاه جسمانی خیلی فعال باشه، بتونه کارش شاخر به وجه احسن انجام بده و یک شخص دیگه در کارهای کامپیوتری بسیار تسلط خوب داشته باشه.
حس حسادت نیز میتواند جوانان را وادارد تا دیگران را تخریب کنند و عقده حسادت خود را این گونه خالی کنند. یلدا غفوری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در کنار حسادت، سطح پایین سواد نیز باعث می شود تا یک جوان دیگر را تخریب کند.
متاسفانه در جوامع امروزی در همه کشورها وجود داره. اگر ما ببینیم در سراسر دنیا این موضوع وجود داره، اما در کشورهای رو به انکشاف تن بیشتر دیده میشه، چون به خاطر که در این کشورها اولا که سطح سواد تحصیلاتشان پایین‌تر میوشه به این خاطر، دوما حس حسودی که اینا دارن، مثلا وقتی که میبینن یکی از اینا که بالاتر است، یکی از اینا که جایگاه و مقام و یا از لحاظ مالی خوبتر است، همین که چرا من اون قسم نیستم، میخوان یک شخص تخریب کنن. که اگر ما ببینیم همین تخریب کردن از نگاه دین اسلام هم جواز نداره.
یلدا غفوری همچنان افزود جوانان نباید همدیگر خود را تخریب کنند، بلکه به جای اینکه وقت خود را به خاطر تخریب کردن دیگران مصرف میکنند، خود تلاش کند تا به موفقیت ها دست یابد.
وقتی که مثلا یک آدم کسی میبینه که پیشرفت کرده، از او که پیشرفته، به جای اینکه او را تخریب کنه، باید خودش پیش خود بگویه که من از او انسان هیچ چیز کمی ندارم، شکر الحمدلله، امو فکر و ذهن و ذکاوت را خدا انجا جلو بر از او داده، امو چیزها را خدا انجا جلو دو وجود من هم داده و من میتونم از او که خوبتر باشم و از او که بالاتر برم، نه از راه تخریب، از راه درست، با تلاش کردن، با کوشش کردن، با ای که بتونه کار خوبتر انجام بده.
قسیم در یکی از نهادها کار میکند. او به این باور است که جوانان منفیگرا افراد مخرب در جامعه هستند و موفقیت هیچ کسی را دیدن نمی توانند و در عقب به تخریب دیگران می پردازند.
از روی ضعف اخلاق اندیشه‌ای که ما داریم، یعنی منفیگرا هستیم، با او اساس ما کوشش میکنیم رشدهایی را که یک دوست ما می داشته باشه رو نادیده بگیریم. در بلعکس بجای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر می رسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر من شخصا تخریب کردن یک دوست نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه.
که چرا جوانان همدیگر خود را تخریب می کنند؟ عواقب تخریب کردن جوانان چی می شود و چگونه از این کار باید جلوگیری کرد؟ در این مورد مصاحبه ای را با دکتر امید افغان و جامعه شناس انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان همدیگی خود در پشت سر یکی دیگه تخریب میکنن؟
عوامل اصلی و مهم جامعه شناختیش در تحلیل موقعیت های اجتماعی جوانان نهفته هستند که امکان داره موضوع مذهبی باشه، امکان داره موقف قومی باشه، امکان داره که موقعیت های شغلی و اشتغالی اینا هم باشن، امکان دارن که نوع نابرابری های تحصیلی اینا هم دیده شون، چون یک فهم عمومی و یک فرهنگ کلی در زمینه شکل نگرفتن. و از طرف دیگر بعضی افراد یا جوانای هم هستن که جوانای موفق هستن، اما اونا هم از یک نوع فرهنگ غلو استفاده میکنن که خود بیشتر مهم میدانن و این باعث میشن که جوانای دیگر ترغیب شون دست به تخریب بزنن. بنابراین بهتر است که خود هیچ وقت پیش دیگر را زیاد مهم جلوه نتیم، زیاد شخصی خاص خود جلوه نتیم و مثل دیگرها خود معرفی بکنیم تا دیگرها هم بدانن که بله وقتی کار ها و موفقیت ها را میتونم بلان، من هم یک آدم عادی هست و میتونیم کار را بکنم. اگر خود زیاد ما خاص جلوه بتیم و مهم جلوه بتیم، امکان در اونا فکر کنن چون من این خصوصیت خاص ندارم و این اهمیت یا مهم بودن در وجود خود که نمیبینم، من شخص خوبی نیستم.
عواقب تخریب چی میشه؟ وقتی یک جوان دیگر تخریب میکنه، چی عواقب برای اینا داشته میتونه؟
متاسفانه پیامدهای خیلی منفی و ناگوار را تخریب جوانان با خود دارن. میتونیم بگیم که ناامیدی در بین جوانان، بعد جوانانی که موفق هستن و میبینن که جوانان دیگر او را ترغیب نمیکنن، تشویق نمیکنن، یک نوع ناامیدی شکل میگیره که این ناامیدی آرام آرام به شکل یک خرده فرهنگ شکل میگیرن و ترویج میشن که همه بنا از یک دیگر توصیف نمی کنند و آرام آرام همه را تخریب می نمایند. شکل گیری فرهنگ کسب موقف از راه های مختلف می آیم، جوان هایی که دیگه خود تخریب می کنند تا ای که بیان از یک راه نادرست که تخریب نمودن یک دیگر هستند، می خواهند که خودشان به یک موقف خیلی بالا برسند که یک راه نادرست است و یک پیامد خیلی منفی بزرگ است. تخریب هویت های فردی را یک از عواقب مهمش هست. ترویج دروغ باعث میشن، دروغ ترویج میشه، بی باوری نسبت به دیگر ترویج میشن، حرمت شکنی، یک اصل حرمت شکنی هم شکل میگیره و ترویج میشن و به میلخ هم یک فرهنگ منفی آرام آرام وجود دارن.
خب استاد چگونه میتونیم از این کارهای جوانا و از این عادت جوانا جلوگیری کنیم که دیگه خود تخریب نکنن؟
همین جوانایی که تخریب میکنن اینا رو دعوت به همکاری بکنن به یک شکل خیلی غیر مستقیم که اینا نفهمن. از طرف دیگر امکان داره اینا چیزی رو در درون خود کم ببینن و بگن که ما احساس مثلا ضعیفی بکنن، بنابراین بهتر است که ما اونا را تشویق بکنیم که براشان خطاب بکنیم که شما اشخاص مهم هستین، فرد مهم هستین و میشه که رو ذهن منفی و افکار منفی را از ذهنشان هم دور میتونیم بکنیم. ترغیب بکنیم اونا را که مطالعه بیشتر بکنن، چون مطالعه بیشتر خود به خود جهانهای متفاوت، جوامع متفاوت و تاریخهای متفاوت و افراد و انسانها ویژگی های انسان های موفق را برای اونا معرفی میکنیم و از طریق مطالعه اونا میتونن به اونا دسترسی پیدا بکنن و این یک از راه های دیگه هستن که میتونن افکار منفی خود را مدیریت بکنن و به مثبت تبدیلش نماین. دعوتشون بکنیم به شرکت مجالس عمومی که در شرکت های مختلف در کنفرانس ها، سمینار ها و نشست های بزرگان و عموی سفیدان و کلان ها اونا شرکت بکنن و به این طریق از اونا چیزهای خیلی مثبت و مهم را یاد بگیرن و جهان و دنیا را ببینن. هیچگاه جوانا را ما به حاشیه نرانیم که باعث بی‌هویتی و سبک‌بینی خودشان میشن. دعوت به گفتگوی دوستانه بکنیم. در بعضی چیزها اگر ما مسائل اختلافی یا تفاوت داریم، بنابراین در اینجا از کلمات خیلی زیبا استفاده بکنیم و با یک شکل خیلی مثبت گفتگو را آغاز بکنیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزه
تو وقت شده ما به حساب در کلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است، اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش توفل و آیلتس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضا جوانان با پایان رسانیدن دوره لیسه آمادگی می گیرند تا به بورسیه ها راه یابند و به دروس خود در خارج از کشور ادامه دهند. اما بعضی از این بورسیه ها نیاز به امتحان توفل و آیلتس دارند که باید داده شود تا به بورسیه مورد نظر راه یابند. لیما حیدری یک تن از جوانان است که خودش امتحان توفل را سپری کرده است و در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
آیلتس دو امتحان بین المللی زبان انگلیسی می باشد و توفل از طرف ایالات متحده آمریکا است، در حالی که آیلتس از طرف بریتیش کانسل است. کسایی که اینمی امتحان توفل و آیلتس میگیرند، اونا باید از طرف از این دو اداره اجازه گرفتن از اینمی امتحان داشته باشند. فرق اینایی است که در توفل 3.5 ساعت وقت برای یک شخص داده میشه به خاطر امتحانش، یعنی نمره مکمل توفل 120 است، در حالی که به خاطر آیلتس ای به دیگه شکل است، یعنی از نمراتش از 0 تا 9 است.
لیما همچنان افزود: برای سپری نمودن و موفق شدن در این دو امتحان نباید استرس را به خود راه دهیم و اگر نه مانع موفق شدنمان خواهد شد.
با وجودی که اینا ای را به شکل روان بلد می باشند، اینا باید همچنان بتوانند که آمادگی به خاطر توفل و یا آیلتس هم بگیرند، چون در وقت که یک شخص در زبان انگلیسی در امتحان سپیکینگ صحبت میکنه و در اونجا نتانه که به شکل درست و روان صحبت کنه، یعنی اگر روان صحبت کنه اما جملاتش با هم ربط نداشته باشه، چیزی است که میتونه تاثیر بگذاره بالای امو نمراتی که او در اونمو امتحان میگیره. آدم هر چقدر راحت تر باشه امو قدر میتونه که اونمو امتحانه و شکل درستش و به شکل امو فنیش که ضرورت است اونمو امتحانه بگذرانه و کامیاب شوه.
وارث حسرت استاد است. او میگوید سکالرشپ یا بورسیه ها یک روند خاص دارد که باید آن روند به شکل درست سپری شود.
اولی خب سکالرشپ یک روند داره، اول اعلان میشه از طرف سایت ها، هم از طرف ویب سایت هایی که تعیین شده در مورد سکالرشپ. یک کمونیکیشن و ارتباط نیاز است که کمونیکیشن یک مسئله داشته باشه و این کمونیکیشن و ارتباطات با کسی میشه که حداقل یک کم زبان یاد داشته باشه. یعنی اگر زبان یاد داشته باشین، شما میتونید به بسیاری سایت ها مراجعه بکنین و اونجا او خانه‌پوری های را انجام بدین و اونجا اشتراک بکنین. و یا من در سال 2007 یک دوستم در وزارت خارجه کار میکرد، یک اسکالرشپ بود از هندوستان که دوره ماستری را حمایت میکرد. اول یک امتحان دادیم ما، یک امتحان توفل بود، بعد امتحان توفل ما مراجعه کردیم. باز باور من این است که زبان آموختن خوب است. هر محصل باید، در جوانی که میخوای اگر علاقمند است که باید بره از اسکالرشپ استفاده بکنه، باید انگلیسی رو بیاموزه.
برای به دست آوردن بورسیه ها توفل و آیلتس دو امتحان مهم است و باعث می شود تا اعتبار محصل را نزد اداره مربوطه بالا ببرد. خپلواک به این عقیده است:
مدرک توفل یا داشتن نمره توفل به ما خیلی کمک میکنه و از اهمیت زیاد برخوردار است، در خصوصا در بخش تحصیل یا در بورسیه های تحصیلی. اگر شما تصمیم دارید برای اخذ پذیرش تحصیلی در یکی از دانشگاه های پای اقدام بکنید، حتمی است که شما باید مدرک توفل یا نمره توفل داشته باشین تا شما را کمک بکنه به بورسیه اپلای کرده بتونید.
عارف فراسو یک تن از استادان پوهنتون میگوید بورسیه ها متفاوت است و به هر بورسیه امتحان توفل و آیلتس نیاز نیست. برای بعضی از بورسیه ها بلند بودن فیصدی نمرات مهمتر است.
و اونجا خیلی ملاک زبان نیست، اما بعضی معیارهای دیگر ای که فیصدی نمره بالای 75% باشه یا سن متقاضی چقدر باشه و مهمتر از همه ای که تحقیقات چقدر انجام داده، یعنی مقاله داره نداره، تحقیق داره نداره، کتاب داره نداره، پژوهشش به کدام سطح هست. این مهم است، این خیلی مهم است برای پذیرش فرد متقاضی. اما در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در چین، روسیه، در اینجا زبان انگلیسی و یا زبان روسی و چینی نقش اساسی دارند و کسایی که به برنامه الیتس یا تافل اینا را دارند میتونن راحت تر قبول شوند. در غیر از او سخت است که اینا قبول شوند، هرچند فیصدی نمراتشان هم بالا باشد.
دوستان گرامی، امتحان تافل و الیتس چیست؟ این دو امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها چقدر مهم است و برای سپری نمودن امتحان تافل و ایلتس تا چه اندازه انگلیسی نیاز است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش تافل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که ایلتس و تافل چیگونه یک امتحان است؟ یک معرفی کوچک میخواییم که از این دو امتحان بر ما داشته باشین.
تافل و ایلتس هر دو امتحانات بین‌المللی هستند. ارگنایزیشن یا موسسه که تافل ساخته ETS است، Educational Testing System، و ایلتس مربوط بریتیش میشه. تافل در 175 کشور برانچ داره و مدار اعتبار است و ایلتس تقریبا در 135 کشور. تفاوت ها در اسکور از اینا و در شکل امتحان است، اما هر دو امتحان همی چهار مهارت یک زبان تست میکنه که عبارت از ریدینگ، خواندن، لیسنینگ شنیدن، اسپیکینگ صحبت کردن و رایتینگ نوشتن است.
خب استاد، اهمیت این دو امتحان ده چی است؟ یعنی برای جوانا چی اهمیت داره که این دو امتحان سپری کنن؟
جوانایی که از هر کشور بخواین در پنتونایی که بین المللی است در سراسر دنیا به زبان انگلیسی بخواین درس بخونن، تافل و ایلتس یک شرط ضروری است. تقریبا اکثریت بورسیا مثل شوینینگ و فولبرایت و دات، بورسیای سفارت فرانسه و اکثر بورسیا نمره ایلتس و تافل میخوان. تافل ایلتس میتونن جایگزین یکی دیگه شون. 100 نمره یا 105 نمره تافل میتونه با 7 و 7.5 و 6.5 نمره ایلتس جایگزین شه و بورسیا هر دوی زیر قبول میکنه.
خب استاد، نمرات مشخصه که باید در امتحان به دست بیاریم چقدر است؟ یعنی چقدر نمرات باید به دست بیاریم تا بتونیم که بورسی مورد نظر خود به دست بیاریم؟
مینیمم یا همون حداقل نمره که در تافل نیاز است در اکثر پنتونا 65 است، یعنی حداقل است، و به ماستری اکثرا 75 الی 80 نمره را مشخص میسازن و به دکترا از 80 بالاتر، و دایلتس هم از 5.5 نمره شروع میشه و خوبترین نمره که میتونین بگیرین 7 نمره است برای دانشگاه و پنتونا، و از 7 بالا دیگه عالی است.
خب استاد، اگر یک کس بخواید که در این امتحانات نمره خوب بگیره و به بورسیه کامیاب شوه، باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره، از کدام شیوه ها استفاده کنه؟
سطح انگلیسی مهم است که زیربنای انگلیسی از اینا از لحاظ خواندن، نوشتن و صحبت کردن اینا چقدر وارد هستن این مهم است. بعد از او تکنیکای از اینا مهم است. هر دو امتحان از خود بسیار تکنیکا و مهارت ها داره که بدون از این مهارت ها اگر سطح انگلیسی یک کس هر قدر بلند باشه نمیتونه امتحان سپری کنه. تکنیکای مثلا در نوشتن و شما اوتلاین جور کردن، پروفرید و اورگانایزینگ، ریویو، ری رایت، اگری شیوه را بلد نباشیم باز مشکل میشه امتحان.
خب استاد، شما گفتین که این دو امتحان از هم متفاوت است. میشه برای ما بگوین که تفاوت این دو امتحان در چی است؟
تافل کس فعلا یک نویش که تافل آی بی تی است در از طریق کمپیوتر و اینترنت گرفته میشه، و ایلتس کس معمولا پیپر بیس است، کمپیوتر بیس هم داره اما اینترنتی نیست. مسئله دوم، تفاوت عمده از یایی است که در سکشن سپیکینگ در تافل شما با کمپیوتر گپ میزنین، با یک میکروفون صدایتان ثبت میشه، اما در ایلتس با یک اگزامینر یا همون کسی که نیتیو سپیکر است همراه شما صحبت میکنه. دیگه نحوه سوالات در تافل چهار جوابه است، اما دایلتس متفاوت است. در پولی چهار جوابه ایسی های کوتا.
خب استاد، در قسمت دایلتس و تافل کتاب های زیاد وجود داره. آیا جوانان خودشان میتونن که درس بخوانن، کتاب ها را خریداری بکنن، و یا ای که نه باید کورس برن و آمادگی بگیرن؟
توصیه ما ای است که یک دوره اینا باید با یک استاد مسلکی و پروفشنال بخوانن. بعد از او کتاب های دیگر را میشه که سلف استادی کنن و در خانه مطالعه کنن. خوبترین کتاب ها که در کورس ها درس داده میشه لانگمن است و آفیشل گاید است، کولینز است، که یکی از این را میتونن که با یک استاد بخوانن، و دیگر یکی دو کتاب میشه که سلف استادی کنن و با خود بخوانن.
دوستان عزیز، ادریس نصار استاد در بخش آیلتس و تافل بود که در مورد سپری نمودن و مهم بودن این دو امتحان در بخش بورسیه صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی میکنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی میکنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی میکنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است، هتروتروف یا مصرف کنندگان، در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشت خور یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات و حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود، و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود، مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال میشه، اما کم انرژی ضایع میشه. وقت مصرف کننده دوم موش را میخورد، انرژی دیگر هم کم میشه، و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال میشه، اما زیاد مقدار انرژی ضایع میشه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام ایکوسیستم، ایکوسیستم دو نوع دارد: لند ایکوسیستم یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم میباشه. دوم، دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم، صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند. فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی می باشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت می باشه، سرسبز می باشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه، خزان باشه، برگ هاش می ریزد، مثل که در تصاویر شما می بینید. وودلند یا زمین جنگل یا درختستان است، همیشه پر از درخت می باشه. یه هم رین فورست، یکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های ایکوسیستم است. دوم ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم. در این ایکوسیستم تمام موجودات می باشد که در آب زندگی می کند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اوکیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات، دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار و جد می باشد، دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ می باشند، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشند. این حیوانات در بحر زندگی می کند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ایز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان با کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس افرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگالر و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس میبینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات تحقیقی میباشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکنند. فایلم حیوانات مفصله یا اورتروپویدا، دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین وجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد، همچنان بعضی از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سیپال و تورکس یاد می شود. فایلم اورتروپویدا با صنف های قشریه، حشرات، عنکبوت ها و صدفه ها و حزبه ها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدم غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کرستا که به معنای پوش یا غلاف محکم باشد، هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشد. یعنی این حیواناتی هستند که پوش سخت دارا می باشد. ساخپستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برانشی ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، فشا و غیره می باشد. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عمل تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الکاه داخلی می باشد. از بین الکا ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخک‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کنند. زنبور عسل، زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست میاریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی ها و پرندگان می باشند که ماهی ها و بعض پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلی مهمترین نقش در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جنداران را که آفات نباتات می خورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ ها به مزارع گندم هجوم می آورند و محصول آن را از بین می برند. بسیاری از آنها آفات میوه ها، دانه ها و دیگر غذای گیاهی هستند. مگس و مادرکیک ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشه‌ای انافیل ناقل بیماری ملاریا می باشد. زهر برخی عنکبوت ها و بیژن ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فقاریا دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت زهره بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریا بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برونشی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرم تنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصلی ها توسط تیوب های ملپیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارد. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، ذوحیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خرپوستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هرموفرودت می باشد در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشند. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغه می باشند که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن باز از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاریه ها دارای دو، سه یا چهار جوف می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکاه داخلی. الکاه داخلی عبارت از آن الکاه است که حجره مذکر و حجره مونث در جنس مونث یکجا شود و الکاه صورت بگیرد. این قسم الکاه به نام الکاه داخلی یاد می شود. الکاه خارجی عبارت از آن الکاهی است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونث در خارج بدن حیوان الکاه شود در یک جای مناسب صورت می گیرد. الکاه متقابل. الکاه متقابل عبارت از آن الکاهی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان با حجره جنسی مونث حیوان دیگر انتقال و سبب الکاه شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرد. حیوانات فقاریه به پنج گروه کلان تقسیم شده است. ماهیان، ذوحیتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا پستانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
سنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس‌های بیولوژی صنف دوازدهم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می‌شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر وضعیتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاص را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح میسازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حسه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و علی تسکیر یا تذیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینین اعضا و غدوات سیستم تکسری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدیمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیت و جنیسیس یاد می شود. گمیت و جنیسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اوواجنسیس یاد می شود. سپرم در داخل حسیه تولید می شود. حسه ها در خلیته سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حسیه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک تیوب کلار می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه‌ای از در جایی که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت الکا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کیسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است، یعنی مایع را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کند. غده پروستات، غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایع القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خنسا کند. اگر این تیزاب خنثی نشود سپرم نمیتواند داخل اووم شود و اووم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای ذیل ساخته شده، نفرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفر یا پلوپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اووم حرکت می کند طرف رحم. این پایپ ها یا تیوب ها از عضلات لشن ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الی 48 ساعت القا نشود از بین می رود. تخمه از سپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخم مذکر یا سپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینا یا محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چی است؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نه القا شده از راه محبل خارج می گردد که این مرحله به نام منستریشن یا عادت محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الی 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولاً دارای 4 مرحله است. مرحله اول، مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا آزاد شدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم، مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم مرحله تشکیل جسم ظرف بعد از تخم گذاری تا عدت محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیضیت می شود. از 4 الی 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الی 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا مرحله یکجا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
آهنگ زندگی، آهنگ زندگی، خانت بگوش من، خانت بگوش من، دو سوی عشق کن که تو را بار ستم دکت، دو سوی عشق کن که تو را بار ستم دکت. آهنگ زندگی خانت بگوش من،
در پهل جهان مشت غبار من غیر حاس کلم روی دیگر شناخت بکن غیر حاس کلم روی دیگر شناخت خانت بگوش من خانت بگوش من